أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان و سلامتی، عزت و عاقبت بخیری همه دوستان عزیز رو از بارگاه ربوبی مسئلت میکنم. وارد شدیم در بحث از خطابات شفاهی که به عنوان یکی از مباحث در کتب اصولی مطرح میشه. بعد از اینکه مقدمه ای رو در این زمینه بیان کردیم، رسیدیم به اینکه مرحوم آخوند نظرشون این شد که ابتدا باید محل نزاع رو به خوبی تنقیح بکنیم و در تنقیح محل نزاع گفتن در خطابات شفاهی سه احتمال وجود داره. احتمال اول و دوم رو در جلسه گذشته خدمت عزیزان عرض کردم، اینکه بر اساس احتمال اول میخواستیم بحث بکنیم که آیا معدومین رو که بالفعل به دنیا نیامده اند و در آینده متولد خواهند شد، میتوان همانند موجودین مکلف قرار بدیم و طرف بعث و زجر واقعشون کنیم؟ احتمال دوم این بود که نه، محل بحث عبارت از عنوان مخاطبه باشه. با بررسی که دیروز انجام دادیم معلوم شد که در هر کدام از اون دو احتمال قبلی باید این مسئله رو از مباحث عقلیه قلمداد کرد. اما احتمال سوم اینه که در خطاباتی مانند یا ایها الذین آمنو، یا ایها الناس، یا ایها المؤمنون و امثال اینها که مشتمل بر ادوات خطابند، دو تا لفظ وجود داره. اولیش عبارت است از لفظ یا که بر خطاب و ندا دلالت داره. به این بیان که متکلم به این کلام مخاطب رو مورد توجه قرار داده و کلام خودش رو به مخاطب القا میکنه. خب از سوی میدونیم که لازمه حقیقی بودن خطاب وجود دو خصوصیت، وقتی خطاب حقیقی باشه دو تا ویژگی رو داره. اولا در خطاب حقیقی باید مخاطب موجود باشه و الا نسبت به کسی که وجود ندارد نمیتوان حقیقتا او رو مورد خطاب قرار داد، یا نسبت به کسی که شأنیت خطاب رو نداره نمیشه او رو مورد خطاب حقیقی قرار داد. دوم این که اون مخاطب علاوه بر این که باید موجود باشه، باید در مجلس تخاطب هم حضور داشته باشه. این نسبت به اولین لفظ، یک لفظ که یا از ادوات خطاب باشه. لفظ دیگری که در این خطابات وجود داره اون لفظی است که در واقع عنوانی برای مخاطبینه، مثل این که متکلم یا رو گفته که مراد از اون میخواد کلامی رو به مخاطبین خودش القا بکنه. بعد از اون مخاطبین که مدخول یا هست با یه لفظی تعبیر میکنه، مثلا الذین آمنو یا ایها الناس. خب و میدونیم که چنین عناوینی از عمومیت برخوردارند، لذا اختصاص به افرادی که موجود باشن و در عین حال در مجلس خطاب هم حضور داشته باشن نداره. اینجوری نیست که بگیم یا ایها الذین آمنو فقط مال کسانی است که به دنیا اومده اند و در مجلس مخاطب حضور دارن. نه، این عنوان همه انسان ها رو که تا روز قیامت پا به عرصه وجود میگذارن شامل میشه، یعنی علاوه بر موجودین و حاضرین در مجلس، موجودین غائب و حتی معدومینی رو که بعدن به وجود خواهند آمد رو شامل میشه. خب وقتی با این دو لفظ آشنا شدیم، یکی ادات خطاب و دیگری عنوان مخاطبین، ملاحظه می کنیم که با دو ظهور متضاد در اینجا سر و کار داریم. از سوی ادات خطاب مثل یا ظهور در اعتبار اون دو خصوصیت، یعنی موجود بودن مخاطب و حاضر در مجلس بودن داره، یعنی موجودین حاضرین رو اراده کردیم، ظهور یا در موجود و حاضر بوده، حاضر بودن مخاطبه. ظهور دیگر ظهوری است که برای لفظی که عنوان برای مخاطب قرار گرفته استفاده میشه، مثلا از لفظ الناس یا الذین آمنو که به عنوان عنوان برای مخاطبین از او استفاده شده، ظهورش عامه. عرض کردم اختصاص به موجودین و حاضرین در مجلس مخاطبه نداره، حتی غائبین رو و بالاتر حتی معدومین رو هم شامله. شما وقتی میگید یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو، اینجا تمام انسانهایی رو که در طول تاریخ متولد خواهند شد مورد خطاب قرار دادید، با توجه به الناس و آمنو، الذین آمنو. خب وقتی با دو ظهور متضاد در چنین خطاباتی مواجه شدیم، باید به نحوی این تضاد رو حل کنیم. یه تصوری باید در یکی از این دو ظهور انجام بدیم تا اون تضاد از بین بره. بنابراین میگیم امر دائر است بین اینکه ادوات رو در معنای حقیقیش که عبارت از خطاب حقیقیه، اونم با افراد موجود و حاضر در مجلس با اون دو خصوصیت استعمال بکنیم. اگر اون رو در معنای حقیقیش استعمال کردیم، قرینه میشه بر تخصیص عمومی که مدخول ادات خطاب قرار گرفته. یعنی بیاییم بگیم منظور از الذین آمنو فقط مؤمنین موجود حاضر در مجلس مخاطبند، خب وقتی به این صورت تصرف کردیم، ادات خطاب رو قرینه برای تصرف در ظهور اون لفظی که عنوان مخاطبین هست قرار دادیم و در او تصرف کردیم و خلاف ظاهر رو اراده کردیم، این تضاد از بین میره. معلوم میشه که متکلم در با این خطاب خودش افراد موجود حاضر در جلسه رو اراده کرده. یا اینکه بیایم بگیم نه، تصرف رو به نحو دیگر انجام بدیم، بگیم این الفاظی که به عنوان عنوان برای مخاطب اخذ شده اند و دال بر عمومند، اونها رو بر دلالت بر عموم خودشون حفظ بکنیم. بگیم ما این خطاب خطاب عامیه، منتها از حقیقی بودن خطاب که از ادات خطاب استفاده می شد چشم بپوشیم. دست از حقیقی بودن خطاب برداریم و بگیم که در این گونه از خطابات، ادوات خطاب در خطاب حقیقی استعمال نشدن، بلکه در خطاب تنزیلی به کار رفتن. پس ولو یا اگر در معنای حقیقی خودش بود، نشونگر این بود که خطاب با افراد موجود حاضر در جلسه است، ولی عمومیت عنوان مخاطبین باعث میشه که از اون خطاب حقیقی دست برداریم و خطاب رو یک خطاب تنزیلی قلمداد کنیم، نه خطاب حقیقی. بگیم آقا اون غائبین و معدومین هم به منزله موجودین حاضرین در جلسه فرض شده اند. خب پس امر دایر شد بین یکی از این دو تصرف در ظاهر یا یکی از این دو اراده ظاهر. مشهور اصولی ها اون احتمال اول رو گرفتند، یعنی حقیقی بودن خطاب رو قرینه بر تصرف در عموم عنوان مخاطب گرفتند و اون رو تخصیص دادن، گفتند ولو این عنوان مخاطب عامه، ولی از او افراد خاصی که عبارتند از افراد موجود که به دنیا اومدند و حاضر در جلسه خطاب، اینا اراده شدند. مشهور نظرش اینه. پس میگن آقا این خطاب‌ها خطاب‌های حقیقیه. پس وقتی خطاب شد خطاب حقیقی، باید بگیم آقا خطابات شفاهی مخصوص موجودین حاضرینه، دیگران رو که عبارت از غائبین از جلسه مخاطبه باشند و نیز معدومینی رو که هنوز پا به عرصه وجود نگذاشته اند شامل نمیشن. اما مرحوم آخوند برخلاف مشهور، نه فقط در باب خطاب بلکه در انشاءات دیگر مثل اوامر، مثل استفهام، مثل تمنی، مثل ترجی و امثال اینها رأی دیگری ابراز کرده که من از باب یادآوری نظر ایشون رو در باب اوامر متذکر میشم. خاطرشون هست مرحوم آخوند در باب اوامر معتقد شدند که صیغه امر یا همون صیغه افعل برای دلالت بر معنای طلب انشائی وضع شده. خب وقتی برای دلالت بر معنای طلب انشائی وضع شده، یعنی حقیقت در این معناست. منتها ایشون یه مبنایی در اینجا داشتن، خاطرتون هست، گفت آقا در همه موارد هم صیغه امر در همین معنای طلب انشائی، در همین معنای ابراز طلب استعمال میشه، منتها خب بسته به مورد انگیزه مولا فرق میکنه. گاهی انگیزه مولا از انشاء طلب با صیغه افعل، مثلا طلب حقیقیه، یعنی چون حقیقتاً ایجاد این عمل در خارج رو از مکلف طلب می کند، خطاب امر رو انشاء کرده، بهش گفته افعل کذا، اقم الصلات. پس مطلوب واقعی مولا در اینجا انجام اون عملی است که متعلق امر قرار گرفته. انجام این عمل رو حقیقتا و تحقق بخشیدن اون رو در عالم از بنده خواسته. به بیان دیگر انگیزه انشاء صیغه امر به وسیله متکلم به وسیله مولا اینه که حقیقتاً انشاء طلب کرده باشه و اراده کرده که مکلف این عمل رو در خارج ایجاد کنه. همینطور بقیه انگیزه ها، گاهی انگیزه اختبار امتحانه، مثل اینکه شما میخواید مقدار ارادت طرف رو به خودتون بسنجید، بهش میگید ادخل النار، برو داخل آتش. این ادخل النار برای انشاء طلبه، اینجا هم انشاء طلب ازش اراده کردید، اما انشاء طلبی که انگیزش طلب حقیقی نیست، بلکه انگیزه شما اختبار و امتحان طرفه، و الا تا بخواد حرکت بکنه بهش خواهید گفت نه نه نه، داشتم امتحانت میکردم، نمیخواد برید داخل آتش. یا اون جایی که به قصد تهدید صیغه افعل رو متکلم بر زبان جاری میکنه، به طرف مقابلش میگه مثلا اشتم، به من فحش بده، شتم کن، اینجا حقیقتا نمیخواد اون فحش بده، میگه یعنی جرأت اگه داری فحش بده تا ببینی چه برخوردی باهات میکنم. همینطور در تکوین مثل کن که در خطاب شارع به عنوان مکون اخذ شده و در ایجاد موجودات، اراده کن به عنوان امر رو میکنه، یا مثل تسخیر که برای مسخر کردن ماهیتی به ماهیت دیگر، کونو قردتن خاسئین و نظایر اینها رو داریم، به خلاف دیگران که اینجا میگن حالا مثلا امر برای دلالت بر انشاء طلبی وضع شده و در معانی دیگر به کار میره، استعمال میشه. اون چرا که مرحوم آخون به عنوان انگیزه برای استعمال صیغه امر قرار داد، دیگران اونا رو معنا قرار میدن، میگن نه، گاهی از صیغه امر در معنای تسخیر به کار میرود، گاهی در معنای تهدید به کار میره، گاهی در معنای امتحان به کار میره. به هر حال با توجه به اون چه که از مرحوم آخوند تا الان پشت سر گذاشتیم، ادامه فرمایش ایشون رو در کتاب شریف کفایه عرض بکنم خدمتتون، که ایشون می‌فرمایند معنای حقیقی ادوات خطاب هم عبارت از انشاء خطابه. لذا متکلمی که یا ایها الذین آمنو رو داره میگه، اینجا ایجاد خطاب میکنه، انشاء خطاب میکنه. خب وقتی انشاء خطاب شد معنای حقیقی ادوات خطاب، میدونیم که خطاب انشائی مثل تکلیف انشائی از وسعت برخورداره و اختصاص به خطاب حقیقی نداره. یعنی خطاب انشائی اختصاص به افراد با اون دو ویژگی، اینکه موجود باشند و اینکه حاضر در جلسه باشند، نداره، بلکه میتوان غائب از جلسه مخاطبه و حتی معدوم رو هم به منزله موجود حاضر فرض بکنیم و او رو مورد خطاب قرار بدیم. و جالبه بدونیم که در خطابات شارع اصلا قرینه داریم که این خطابات در معنای حقیقی خودشون استعمال نشدن، برخلاف اراده، برخلاف معنای حقیقی به کار رفتن. اون قرینه چیه؟ اون قرینه اینه که محتویات این خطابات، یعنی این احکامی که از این خطابات میشه استفاده کرد و شارع میخواد اون احکام رو در قالب این خطابات به مخاطبین خودش القا بکنه، این محتویات مخصوص حاضرین در جلسه نیست. و میدونید اجماع قائم شده، بلکه بالاتر از اجماع، ضرورت دین حکم میکند به اشتراک همه مکلفین در تکلیف. اینجوری نیست که وجوب نماز فقط در اونجایی که پیامبر وجوب نماز رو بیان میکنه بر موجودین حاضر باشه، نه، برای غائبین هم هست، برای معدومینی هم که بعد از ده ها و صد ها و هزاران سال به دنیا خواهند اومد هست. پس وقتی اجماع بلکه ضرورت قائم شد بر اینکه این خطابات شارع مخصوص حاضرین در جلسه نیست و در حق غائبین و معدومین هم تا دامنه قیامت این احکام و قوانین جاریه، دیگه کسی نباید ادعا بکنه اینجا مثل بقیه موارد که خطاب شفاهی انصراف به خصوص خطاب حقیقی یا مخاطب حقیقی داره. نه خیر، این قرینه جلوی اون انصراف رو میگیره. بله، در امر اگر امر به صورت مطلق بیان بشه انصراف داره به انشاء طلب حقیقی، استفهام انشاء استفهام حقیقی، انشاء تمنی حقیقی، انشاء ترجی حقیقی، اونجا انصراف هست از نظر عرفی. اما در خطابات ای وجود چنین قرینه ای جلوی اون انصراف در خطاب حقیقی رو میگیره. دیگه اینجا مثل باب اوامر و استفهام و اینها نیست که بگیم انصراف پیدا میکنه به حقیقی از اون انشاء که الان مثلا خطاب باشه یا امر یا استفهام باشه. تا اینجا با اون چه که مرحوم آخوند در کتاب کفایه به صورت بحث مفصلی وارد کرده آشنا شدیم، اما اجازه بدید اون چه که مرحوم آخوند تا اینجا بیان کردن به بوته نقد بگذاریم، یه نگاهی بهش بکنیم، ببینیم آیا از این فرمایش چی استفاده میشه کرد. نکاتی رو نسبت به این فرمایش ایشون میشه ابراز کرد. اون این که ما هم قبول داریم که بنابر دو احتمال اول که جلسه گذشته عرض کردیم از نظر آخوند، احتمال اول این بود که محل بحث آیا معدومین رو هم که بالفعل وجود ندارند و در آینده وجود پیدا می کنند شامل میشه یا نه، و در احتمال دوم این بود که بگیم محل بحث ما در خطابات شفاهی عنوان مخاطبه است. خب بنابر اون دو احتمال مسئله خطابات شفاهی یک مسئله عقلی است، مربوط به عالم الفاظ نیست. و از سوی میدونیم که مسئله عقلی بر دو قسمه، گاهی مسئله عقلی مسئله عقلی بدیهی است و گاهی نظری یا کسبی. مسئله عقلی بدیهی یا ضروری به اون مسئله عقلی میگیم که اون چنان از بداهت و وضوح برخورداره که مورد قبول همه عقلا قرار میگیره. همه عقلا در اون مسئله عقلی متفق القولند، درک عقلیشون مثل همه. مثلا نسبت به کذب شما کسی پیدا نمی کنید که بگه من عقلم حکم به قبح نمی کنه، یا در مورد فرض کنید عدالت بگه عقل من حکم به حسن نمی کنه. این از مسائل عقلی بدیهی اند، هیچ عاقلی مخالفت نمی کنه، همه یک کلام یک نظر دارن. اما مسئله عقلی نظری به اون مسئله عقلی میگیم که درست عقلیه، یعنی حاکم به او عقله، عقل اون رو درک میکنه، ولی این گونه نیست که همه به مضمون اون توجه و اقرار داشته باشن و درک عقلی داشته باشن، بلکه در بین عقلا اختلافیه. به این معنا که ادعی از عقلا مدعی هستن که عقلشون چنین حکمی میکنه، در مقابل ادعی دیگه منکر وجود چنین حکم عقلی هستن، میگن نه عقل ما، منظور از حکم عقلی هم که میدونید درک عقلیه دیگه، میگن آقا عقل ما چنین درکی نداره، عقل ما چنین حکمی نمیکنه. مثلا مثل مقدمه واجب که یکی از مباحث عقلیه علم اصول هست، میدونید دیگه بحث در اینه که آیا بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه ملازمه عقلی وجود دارد یا ندارد؟ آیا عقل حکم به ملازمه بین این دو مسئله، بین این دو وجوب میکنه یا نمیکنه؟ ببینید عقل باید اینجا حکم بکنه، اما اختلافی یک نواخ نیست، همه عقلا یه جور حکم نمیکنن. یه عده‌ای میگن بله ما عقلمون وجود ملازمه بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه رو درک میکنه، عده‌ای منکر میشن میگن نخه عقل ما حکم به چنین ملازمه ای نمیکنه و ما بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه ملازمه قائل نیستیم. خب وقتی که اینو در نظر گرفتیم، چون دو احتمال اول مسئله شد عقلی، عقلی هم یا بدیهی یا نظری و هر کدوم رو باش اجمالا آشنا شدیم، نکته دیگر اینه که مسائل عقلی که در علم اصول مطرح میشن به عنوان مسئله اصولی و مباحث اصولی، مسائل عقلی نظری هستند. والا خب مسائل عقلی بدیهی یا ضروری که جای بحث نداره، جای نزاع نداره. خب اگر اینجوریه، میگیم آقای آخوند اگر مسئله خطابات شفاهی به یکی از دو صورت اول که به عنوان دو احتمال شما مطرح کردید مطرح بشه، خب مسئله از مسائل عقلی بدیهی خواهد بود. خب وقتی مسئله خطابات شفاهی شد یک مسئله عقلی بدیهی که هیچ اختلافی در مورد اون وجود نداره و همه عقلا یک جور حکم میکنند، چطور میتونه به عنوان محل نزاع مطرح باشه و ادعی بخوان مثبت و ادعی منکر باشند؟ برای اینکه ببینید هیچ عقلی حکم نمیکنه که معدوم در حال معدومیتش بتونه مکلف واقع بشه. هیچ حکمی نمیگه که معدوم در حال معدومیتش طرف بعث و زجر فعلی قرار بگیره، بعث فعلی و به او تعلق بگیره، زجر به مرحله فعلیت برسه در مورد او. کما اینکه هیچ عقلی حکم نمیکنه که معدوم در حال معدومیتش بتونه مورد خطاب حقیقی واقع بشه. یعنی این دو احتمال بدیهی اند. پس اگر خطاب شفاهی به عنوان یکی از اون دو احتمال مطرح باشه، نباید در علم اصول ازش بحث بشه و محل نزاع و اثبات نفی قرار بگیره، در حالی که شما میخواید در مورد این مسئله نزاع موجود بین علما رو مطرح کنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.